خب ما یه شکلی حالا ناخواسته در واقع کمی ابتدا ناخواسته بود و بعد هم دیدیم که احتمالا ضرورت داره که یه بحث بیشتری وارد بحث هرمنوتیک بشیم. البته روال ترتیب بحث ما در حقیقت قواعدی که بحث کردیم، یکی جامعیت بود، یکی هم به کل واقعیت حکم بود، یکی هم مراتب اسلام و دین. این بحث چهارم در حقیقت امکان بحثی به معنای متن قاعده این انتظار از دین رو گذاشتیم پرگیر دادیم عنوان امکان دسترسی به معنای متن. این شد قاعده دیگه. منتها در این زمینه اون مکتب و تفکری که از شبت که به طور از شبت که خاص و ویژه در مقابل این امکان دسترسی متن هست، همون هرمنوتیک نسبیت‌گرا و ذهن‌گرا، و در مقابل اون هرمنوتیک عینیت‌گرا که دیروز عرض کردیم و متفکران اصلیش هم رو دیروز عرض کردیم، هایدگر، گادامر، کودریکو، جاک دریدا، بولتمان، اینا متفکران عمده‌ای هستن که در این زمینه قلم زدن و کار کردن و چی کردن. محور البته همون گادامر قرار دادیم، گادامر محور قرار دادیم. منابع هم همون کتاب هاییست که قبلا عرض کردیم که ترجمه ها و یا تألیفاتی که قبلا بهش اشاره کردیم. خب از شاید که گفتیم که بازم عرض میکنم محور گادامره، طبعا در حاشیه اون گاهی مثلا حرفان هایدگر رو بعد دیگه میاد اینجا. قبل از این که به نقد این نظریه طبعا برسیم، بایستی خود این نظریه با همه تا اونجایی که امکان داره با بررسی زوایا و ابعادش مورد تحلیل قرار بدیم و عناصر این نظریه را مطرح بکنیم تا به نقد و بررسی برسیم. عرض کردیم که این نظریه تقریبا میشه بگیم که اون آبشخورهای اصلی این نظریه در این نکاتی است که داریم به ترتیب عرض میکنیم. اون چی که دیروز عرض کردیم یکی این بود که انسان و شناخت و آثار و دستاوردهای انسان همه تاریخی و در نتیجه فهم مؤلف، مفسر، اینها تاریخیه و عوامل تاریخی هم متحول و متغیره و همین تاریخی بودن انسان و اینکه انسان نمیتونه از این چارچوب‌های سنت و تاریخ بیاد بیرون، خود این دیگه ذهن او را انباشته میکنه از خیلی چیزها. این یک رکن و اساس بود که توضیح دادیم و بر اساس این گفتیم که بازسازی شرایط صدور متن به طور کامل میسر نیست و فهم مفسر را نمیشه اون را با نمیشه متن را با تولید کرد. تعبیر اون هرمنوتیک عینیت‌گرا تعبیرش اینه، میگن با تولید متن، یعنی ما شرایط را خوب میریم درک میکنیم تا متن را در همون شرایط بفهمیم. این میگه باز تولید به طور کامل میسر نیست، بلکه ما همیشه تولید کننده ایم. باز تولید اون شرایط گذشته امکان نداره و همانطور که اون نمیتونه در چارچوب ذهنیت مفسر قرار بگیره، مفسر هم نمیتونه در اون چارچوب قرار بگیره. این به هر حال یک فاصله‌ای در اینجا وجود داره و از شاید که کردن تاریخی نردن. نکته سومی که باز اینجا از اصول البته این خب متوقف و مترتبه در اون بود، میشد یکی بگیریم مطمئن برای وضوحش این دوتا رو جدا کردم، این رویش یکی چیز. نکته سومی که اینجا مطرح بود این بود که شرایط روانشناختی و درونی اشخاص هم حتی با فرض وحدت محیط و زمان متفاوته. آدم ها لازم نیست که این بگیم در فاصله زمانی که قرار دارن به معنا و مقصود مؤلف راهی نیست، نه در همین انسان‌های معاصر و در همین گفتگوهای مشافهی هم راهیابی به حق مقصود میسر نیست. چرا؟ برای اینکه ماها هم نسبت به یکدیگر در یک فاصله قرار داریم، ولی فاصله زمانی نداریم، ولی فاصله روانشناختی و روحی داریم با یکدیگر. فاصله روانشناختی و روحی داریم با یکدیگر و به عبارت دیگه جهانهای ما متفاوت از یکدیگره. و به نحوی گفتیم حالا در روانشناسی هم کم و بیش به این مطلب توجه شده، بعدی شواهدش هم را عرض کردیم که البته اون مثل هایدگر و گادامر این نگاه روانشناختی نداشتن، ما بیشتر این را به عنوان شاهد و چیز کردیم، ولی جهانهای متفاوت به اونها قائلنده. مطلب دیگری که به نحوی مکمل با همین نقطه سومه و جمعه از شاید که جنبه چی داره؟ فلسفه اگزیستانسیالیستی داره. خب این هم از اون ریشه های نسبیت‌گرایی و هرمنوتیک نسبیت‌گرا و اون قاعده حرفی که اگزیستانسیالیست ها میزنن به عنوان اصالت وجود در انسان و شکلگیری ماهیت هر فرد توسط خود او و فقدان ماهیت مشترک میان انسان ها. این هم از این نکات کلیدیست که البته هایدگر که قبل از گادامر بوده و گادامر در واقع شاگرد او بوده و متأثر از افکار او روی این تأکید کرده. این نکته فلسفی بسیار مهم در اگزیستانسیالیسم میتونید ببینید، اگر همین کتاب های تاریخ فلسفه یا کتاب های فلسفی که راجع به اگزیستانسیالیسم نوشتن، خب هایدگر از اگزیستانسیالیست های خیلی قدر مهمی و آدم خیلی معصری بوده. ارزم کردم که در خود کشور ما هم جریان های دیگه رسه این جریانه که اون آقای تردید اونها متأثر از او بودن، بعدم شاگردان رو داشته اون تردید در دانشگاه و گفتیم دیگه بیشتر در این دو سه دهه اخیر در کشور ما یک جریان پوپه یک جریان های دیگه، این دو سه جریانه که اینو انتدابی در کشور ما پیدا کرده. جریان پوپه که حالا ریشه هاش پوزیتیویستی بوده، ولی خب پوزیتیویسم خیلی تعدیل شده و متحول شده هست و آمده خب جمعی رو در کشور ما تحت تاثیر قرار داده و یک جریان هم جریان همون هایدگریست و اگزیستانسیالیستی به جریان ها که متعدده، ولی حالا این دوتا جریان خیلی حالت رویارویی با هم داشتن، به نحوی هم در عرصه سیاست هم ورود پیدا کردن و تأثیرات سیاسی هم داشته. خب جریان هایدگر در واقع همون جریان اگزیستانسیالیسمه که اینها یکی از داعیه های اصلیشون همین است که اینجا نوشتم و توضیح خواهم داد و یکی از آبشخورهای اصلی شکلی هرمنوتیک نسبیت‌گرا همین قانون و قاعده است. البته اینها اصالت وجودی و ماهیت اینها به اثرات که به اون معنایی که ما در فلسفه وجود و ماهیت میگیم مقصودشون نیست، بلکه چیز دیگری مقصودشونه که توضیح میدم. اینها اثرات که اینجوری گفتن هایدگر و بعدا قبلش هم بعضی از اگزیستانسیالیست های دیگه میگن که یک تفاوتی بین انسان و موجودات دیگر هست و اون تفاوت اینه که موجودات دیگر ماهیتشون یک ماهیت ثابته است. چی چیستی اونها و چگونگی شخصیت وجودی اونها امر ثابتی و از شبت که این حالت دگرگونی و از شبت که خامی اولیه ندارن، هر موجودی از شکل خاصی و ماهیت متعینی داره، اما در انسان ماهیت متعینی وجود نداره. انسان که متولد میشه یک موجود خامی، یک وجود خامی که با خود او و تأثیراتی که تاریخ و سنت و محیط میگذاره و با فهم خود او و اقدامات خود او وجود او شکل میگیره و ماهیت برای او پیدا میشه. البته نمیخوام بگیم که اون ماهیت معنای فلسفی نداره، این قاعدتا اینو نباید بگیم. یعنی ما اگر بخوایم بحث وجود و ماهیت به معنای عمیق فلسفی که مثلا در فلسفه مشاء و فلسفه افلاطون و ارسطو و نمیدونم اینها بوده بگیم، نه، انسان هم مثل بقیه اصلا دنیا میاده ماهیتی داره به اون معنای خیلی کلی. این ماهیتی که اینا میگن در واقع اون ساختار شخصیت و چگونگی شخصیته، نه اون چیزی اولیه. اون قاعدتا باید بگیم اینجا قاعدتا اون انسان هم مثل بقیه داره، چون اگه اونو بخواد بگه خیلی زود بشه به ایرا اشکال کرد. این اون چیزی اولیه کلی انسان هم مثل سایر موجودات داره، مثل سایر موجودات. اینجا بحث بیشتر مقصود از ماهیت در اینجا چگونگی و چگونگی ساختار شخصیته و اچار که وجود هم حالا اون حسی اولیه و خامس که یک موجود داره. اینا میگن که در موجودات دیگه حسیشون از اول شکل گرفته با چگونگی اون هستن، اما در انسان چگونگی و ساختار و شاکله شخصیت حالت لامتعینی داره، حالت لامتعینی داره. یه موجود انسانی که متولد میشه و میاد تو این عالم، این خیلی فرق داره با مواد معدنی و سنگ و آهن و چوب و چیوشی اونها، اونا هم از چگونگیشون تغییر میکنه، ولی این با این تغییر چگونگی با اون خیلی فرق داره. اساس اول چگونگی نداره، چگونگی و ساختار شخصیتی او یک چیز لامتعین و مبهمه و این اوست که با وجود خودش، با اراده و علم خودش و فهم خودش در ارتباط با جهان و محیط و تعاملی که با محیط برقرار میکنه میاد آرام آرام شخصیتش رو شکل میده. پس شکلی شخصیت و از شرط که ساختار وجودی انسان ها متأثر از وجودشون هست، برخلاف سایر موجودات که وجود و ماهیتشون، ماهیت معنایی که اینا میگن به معنی فلسفی ما، چگونگی و ساختار و هویتی و شخصیتیشون در موجودات دیگه اینها متلازم هست، اما در انسان ساختار شخصیتی انسان متأثر از وجود او و وجود او در آغاز یک وجود لا متعین و نوعی دارای ابهامه که در اثر تعامل با محیط و فهمی که نسبت به عالم پیدا میکنه آرام آرام شخصیت شکل میگیره و هویت پیدا میکنه و ماهیت پیدا میکنه و به این معنا وقت ماهیت مشترک هم بین انسان ها نیست، چون هر انسانی به نوعی تحت تأثیر محیط و شرایط و اون فهم خودش قرار میگیره و این تفاوت موجب میشه که انسان ها ماهیت های متفاوتی پیدا بکنن. پس انسان ها هویت ها و ماهیت های به این معنی که اینا میگن متفاوت دارن و همین هم منشه اینه که اونجا ما در اون بحث سوم گذاشت شرایط روانشناختی متفاوت، این یه مقدار فلسفی ترش کرده و عمیق ترش کرده، همونه ولی عمیق تر میشه با نگاه فلسفی که کسانی مثل سارس و ارشاد که هایدگر و اینها گفتن، اگزیستانسیالیست های مشهور هم به این رفتن، ولی اون که اگزیستانسیالیست یک مکتب خیلی پخش و پراکنده است و نهله های گوناگون داره اگر مطالعه بکنید اینو میبینید که چقدر نهلهاش با هم تفاوت دارن. و یکی از خصوصیات اینه، یکیش اینه که اگزیستانسیالیست برحال یه نوع فلسفه ناظر به زندگی و دستور العمل خیلی میده. اینو مشخصات اگزیستانسیالیسمه، ولی تقریبا حالا این یکی از معدود نقاطی که تا حد بالایی میشه بگه مشترک بین اگزیستانسیالیست ها و اندیشمندان اگزیستانسیالیسمه و حاصلش هم همینه که عرض کرده. اشار که ما راجع به این فقط حالا در حد اشاره من به دوست نکته تکمیلی و نقدی اشاره بکنم راجع به این. این از یک نظر با اون حرف ملا صدرا شباهت داره و حرف ملا صدرا البته از این عمیق تره. ملا صدرا میگه که آحاد انسان ها نوعیتشون متفاوته. این از حتی این عمیق تر میگه، میگه ماهیت ما تا قبل از ملا صدرا فکر میکردیم که انسان نوع واحده. ملا صدرا میگه بله، انسان نوع واحد بالقوه و بعد از تکاملی که فرد پیدا میکنه هر فرد میشه یک نوع متعین بالفعل. یعنی ماها افراد یک نوع نیستیم بلکه انواع یک جنسیم یا انواع متعین یک نوع بالقوه هستیم. حالا با دونو تعبیری که راجع به ملا صدرا آمده و این حرف از این نظر در فلسفه ملا صدرا مطرح شده که حالا تبیین و تحلیل جای خودش خب حرفای خیلی مهم اینجا هست. از یک نظرم با اون آموزه هایی که حالا در متون دینی و منابع و عرفان ما هم آمده چیزی درسته که اتحاد عمل با عامل و اینکه عمل با ما یکی میشه و بعد هم در آخرت تجسم پیدا میکنه با اونم یک تشابهی داره. یعنی در واقع اعمال ما جز ذات و قوام وجود ما میشن، نه اینکه عرضی باشه که از ما صادر بشه و تمام بشه و احیانا اثری از اون باقی بمونه. نه، عمل با ما متحد و هویت واقعی داره عمل و با وجود ما هم اتحاد پیدا میکنه و در آخرت هم تجسد پیدا میکنه. اینم با اون تشابهی داره. اما در این حال این از این جهت میشه بگیم نکات درستی در این هست. اما در این حال از طرف که تو اونجایی که میخواد این اشتراک میان انسان ها رو برداره، اینجا دیگه با حرفای ما سازگار نیست. ما علاوه بر این که میگیم تفاوت ها جدی، تفاوت ها جوهری هم میشه، اما در این حال از طرف که اشتراک ها جوهری هم به صورت خیلی عمیق و ریشه‌دار میان آحاد انسانی و این انواع و اقسام انسان ها وجود داره. علاوه بر اون تمایزات اشتراکات جدی هم وجود داره و امکان فهم اون تمایز ها ولو به از دور و به شکل حمله اولی هم وجود داره. این تفاوتی که ما با این داریم، البته این تفاوت ما و اینها تو نرمه ها بهش در آینده خواهیم پرداخت برسیم. خب این هم به هر حال یک نکته خیلی کلیدی در اینجا. پس انسان ها دیگه تاریخی هست و شرایط روانشناختی اونها متفاوته و شرایط وجودی اونها و ماهوی اونها هم انسان ها متفاوته، چه به لحاظ چه تفاوت عرضی چه طولی. عرضی یعنی انسان های در زمان واحد، طولی یعنی انسان هایی که در طی قرون متمادی در سلسله و پشت سر هم به تسلسل یکدیگر قرار میگیرند. و نتیجه این همه این فشار نکتر این است که انسان ها این حاصل بشه آدمیان داران جهان های پراکنده و متفاوت هستند و انسان ها در جزایر از هم گسیخته زندگی میکنند. آدم ها در یک وجه بسیط پیوسته ارضی زندگی نمی کنند بلکه در جزایر از هم گسیخته و گسسته زندگی می کنند. به عنوان تشبیه، یعنی اذهان انسان ها اذهان پراکنده است که به طور کامل نمی تواند ذهنی در ذهن دیگر نفوذ بکنه و مفسری در قصد و معنای حقیقی که او در مقصود دیگری بتواند نفوذ بکنه و راه پیدا بکنه. از شاد که بله. و نکته دیگری هم که باز در این چیزها آمده و من گزینش میکنم از این مجموعه نکاش پی اینه که هستی انسان و فهم زبانمنده و هستی در زبان خودش رو نشان میده و فهم هم اصلا بدون زبان اصلا معقول نیست. قدیم هم باید تو بحثای خودمونم بوده که میگه ما یه شناختی داریم که در بالای زبان نباشه، بین ما هم بحث بوده. ما هم تصویرمون اینه که شناخت پیدا میکنیم بعد اونو میریزیم تو قالب زبان. اینا بگن نه، اصلا شناخت اصلا تو قالب زبانی معنا پیدا میکنه، شناخت در قالب زبانی به معنا پیدا میکنه و انسان هم هستیش در قالب فهمه و فهم هم در قالب زبانه و لذا هستی انسان اصلا زبانمنده. وجود ما اصلا با زبان اصلا معنا داره، وجود انسانی با زبان گره خورده، با زبان معنا داره و زبانها هم متفاوت و متعدده. درسته که زبان به لحاظ لغوی به یک زبان اون رو قبول داریم، یه معنای کلی لغوی تو المانجه دلالی که می نیستن، ولی معنی داشت شدن جمله و متن با کلی قرائن و شواهد و احوال و قرائن لغوی و شواهد حال اصلا متون معنی دار میشه. ولی تو زبان نباید همون زبان لغت خام لغوی در نظر بگیریم، مقصود اینجا زبان اون زبان معنی دارید که همراه با انواع قرآن و شواهده. فهم در قالب این زمان محقق میشه و هستی انسان هم در قالب این فهم اصلا معنی دار میشه. ولی تو انسان اصلا زبانمند، هویت انسان، وجود هر انسانی در زبانه، زبان هر کسی هم خودشه، زبان خاص خودشه، ولی یه مشترکاتی ممکنه داشته باشه، ولی هیچ هویت خامل زبانی برای هر کسی اختصاص به خودش داره. و از شرط که هستی انسان و فهم زبانمنده و زبان هم و زبان افراد و آهاد انسانی هم افراد انسانی متفاوت و متعدد هست. و از این جهته که باز آدم ها در هستی های متفاوت دارند، زبان های متفاوت دارند، جهان های متکثر و گوناگون دارند و همه اینها معناش نتیجه میده که ما نمیتونیم به دنیای دیگری راه پیدا بکنیم جز در حد یک گفتگو که بعد میتونیم. اینا نکات اصلی و کلیدی است که در واقع استدلالات این نظریه است. پایاش اینجا نکات دیگری هم همه در ادامه میگن که اینا طبعا به نحوی امتداد همین نکاته که از جمله این نکات مونده که در ادامه اینها قرار میگیره اینه. نکته ششم اساس که تأثیر پیشفرض‌ها و پیش‌داوری‌ها در فهم است. این تأثیر پیشفرض‌ها و پیش‌داوری‌ها در فهم به صورت فعل جمله همه قبول دارن، اما اینها یه چیزی فراتر از فعل جمله میگن. میگن این قانون فهمه که همیشه ما تا مواجه با یک گزاره میشیم، با یک متن میشیم، یک اثر تاریخی میشیم، چون گفتیم اختصاص به متن زبانی هم نداره، این هم به منطقه فلسفی گادامر و هایدگرها این ارتباط با آثار و پدیده های انسانی داره، حتی آثار داستانی، میراث فرهنگی، روحیات و حالات روانی خود شهر که ظهور و بروز میکنه، رفتارهای در همه اینا با یک فهم هرمنوتیکی داره. از طرف که اینا اعتقادشون این است که تأثیر در واقع پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌ها نه به عنوان اتفاقی و گاهی یا اختیاری است که ما بگیم حالا اینجا من پیش‌داوری ما دخالت بدم یا ندم، بعد بشینم اینجا دقت بکنم که خودم رو کاملا از پیش‌داوری‌ها تخلیه بکنم تا متن خوب بفهمم. ما اینجوری میگیم دیگه در باب از سبب که من تفسر از قرآن به رعی همه رو میگیم، میگه نه اصلا همه جا ما تفسیرمون به رعیه، یعنی مسبوق به یک ثوابت و ذهنیت های قبلی، پیشفرض ها و پیشداوری های قبلی، و وقتی که یک متن رو ما تفسیر میکنیم انواع پیشفرض ها همراه با اون، وقتی داریم متن رو فرض میکنیم میگیم که فرض میگیریم این مثلا مولا هست، این اینجوری داره با من حرف میزنه، اون این از من میخواد، یه سری پیش‌داوری ها و پیش‌فرض ها وجود داره که بر اساس اون میان این متن تفسیر میکنیم و خب نقش اینها خیلی بالا. اصلا اینکه شما رابطه خدا را با شما خودتون چه نوع رابطه میگیرید در اینکه چگونه این آیه یا روایت معنا بکنید خیلی تاثیر داره. اینا میگن همه جا اینطوره، ما هیچ جایی نمیتوانیم متنی را بدون پیش‌فرض و پیش‌داوری بفهمیم. این پیش‌فرض ها و پیش‌داوری ها هم محصول همون جهان های هر شخصه، حرکت خودش یک جهانی داره، یک تاریخی داره، یک سنتی داره، یک گذشته‌ای داره، اینا به اون پیش‌فرض و پیش‌داوری میده. این هم یک مطلب. و مطلب بعدی هم تأثیر پرسش ها، تأثیر سوال ها، پرسش ها و انتظارات از متن در فهم و تفسیر متن. این هم یک قانون داره، باز به دلیل اینکه انسان از سبب که با تأثیر از سنت و تاریخ و شرایط هویتی پیدا کرده و با اون داره میره بفهمه، ولذا هم پیش‌فرض و پیش‌داوری داره، هم نوعی انتظار و سؤال داره داره میره سراغ این معنی. حتی شما وقتی میاد نهج البلاغه برداشت بخونید، از اول یه انتظاراتی رو برای خودتون تصویر کردید، سوالهایی رو ذهنتون مطرح و دارید اینو میخونید، و وقتی میرید جایی دیگه یه نوع انتظار و سوال دیگری دارید و میرید این متن رو میخونید و به تصویر و فهم اون دست میزنید. بنابراین از شبت که سوالهای ما هم نقش از شبت که کلیدی داره در فهم ما، یعنی سوال ما و انتظار ما، ما چه توقعی داریم، چه چیزی رو از مرد میخواییم یه مقدار با اون متفاوته و مترتب بر اونه. این پیش‌فرض ها میگه که من با این سرمایه از فهم میرم سراغ متن، این میگه این سرمایه برای من یه انتظاری هم ایجاد کرده، یه انتظاری برای من ایجاد کرده، با این انتظار و درخواست و سوال میرم در حضور متن ببینم چی به من میگه. پس هم یه قالبی گرفته ذهن من با یک مجموعه از ذخایر و اون میاد تو این قالب میریزه، و هم این که این قالب ها به من یک انتظارات خاصی داده و با این انتظارات میردم سراغ این مرد که خب این هم که جمعه خیلی واضحه که تأثیر داره دیگه. چون از شبت که اصلا زاویه دید انسان که همون انتظار معلومات سابقه و انتظارات انسانه، این میاد چی میکنه؟ تفسیر رو اصلا متعبل میکنه. این که ما تفسیر مثلا فلسفی کلامی تربیتی اخلاقی داریم به خاطر همینه دیگه. وقتی من میرم سراغ قرآن اصلا معلومات مثلا تربیتی ندارم، انتظارات و سوالهای تربیتی هم ندارم، خب قرآن یه جوری معنا میکنم. ولی همین فرض بکنه چون من یه جایی کار کردم میگم سوره نا، سوره فلق، اینا را یک کسی معلومات تعلیم و تربیتی داشته باشه، اخلاقی داشته باشه و انتظارات و سوالهایی هم داشته باشه، بله سراغ این میبینی که عجب خیلی چیزا توی این متنه که اگر این هم ندود این را ازش بیرون نمی اومد. خب این فکر جمعه هم درست هست دار مطمئن اینا میگن اصلا شما در اولین فهمتون از این گذاره و در همه احوال قالب هایی داری و انتظارات و بدون اون نمیتونید اینو بفهمید.
بخشید
اگر
ما با
انتظارات
و
سوالاتی
که مثلا در
علمات
رایت
مثلا بیریم
ما مثلا
معنا کنیم،
این تفسیر
بدن
نمیشه؟
چرا میشه بدن؟
تفسیر
بدن ما
تفسیر بدن
یعنی خب خب ما که فعلا داریم غلط ها رو میگیم، بعد این رو نرس کنیم، فعلا داریم میگیم از این همه غلط هایی که فیه واقعی هست کنم، یک چیزهای خوبی هم به ما میده، درک ها اینا رو اگه ما تنظیم بکنیم و آثار خوب هم داره، ولی وقتی بخواد کلیت پیدا بکنه نه اشکال داره، اشکالش هم بعد خواهیم بود. یعنی اگر بخواد این راه را برای فهم اولین معانی هستی گزاره ها را به روی ما ببنده، این معناش انتداد باب اجتهاده و تعدد فراعت ها و آشفتگی در اجتهاد و فهمه. اما اگر نه اصل اون رو درست بکنیم و وقت از اینها میشه توی بحثای دیگه کمک گرفت. این همین مسئله دیگه، یه اون آخر بشه.